إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا
هر استان
سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان. الله يا برهان.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل دوست دارمت. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز دامن بدارمت. محراب ابرویت بنما تا سحرگهی دست دعا برارم و در گردن آرمت. می گریم و مرادم از این سیل عشق بار، تخم محبت است که در دل بکارمت.
ای با تمام آینه ها روی صحبتت، ما تشنه ایم تشنه باران رحمتت، ما تشنه ایم تشنه باران رحمتت.
سلام بر مهدی، مقتدای صالحان و آخرین ذخیره الهی، و سلام شما منتظران اون امام هما. خدا رو شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شماییم. برای معرفی بهتر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع ترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشگری علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات اساسی رو درباره شناخت امام زمان علیه السلام مطرح می کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و نورید ان نمون على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
همراهان ارجمند، در برنامه گذشته برخی از سیاست‌های فرهنگی حکومت مهدوی را بیان کردیم و گفتیم معرفت افزایی و گسترش آگاهی در دوران غیبت در زمین سازی برای انقلاب جهانی امام زمان نقش مؤثری دارد. بخش اول از سخنان آیت الله ری شهری رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به همه عزیزان و بزرگوارانی که مستمع برنامه نورانی بشارت از رادیو معارف هستند، ما بحث خودمون رو در رابطه با سیره حکومتی مهدوی آغاز میکنیم. در برنامه گذشته صحبت در بنیادی ترین سیاست‌های حکومت آن حضرت بود، یعنی انقلاب فرهنگی، سیاست‌های فرهنگی، سیاست‌هایی که در واقع یک انقلاب عمیق فرهنگی رو در جامعه بشر ایجاد می‌کند و تداوم خواهد داد به اذن خدا. به اینجا رسیدیم که جهانی شدن انقلاب مهدوی و تداومش نیاز به رشد علم و آگاهی داره. بیش از هر چیزی این انقلاب نیاز به بصیرت و علم و آگاهی و مبارزه با جهل و جهالت داره. به همین جهت بنیادی ترین اقدامات فرهنگی در حکومت امام مهدی توسعه و تعمیق معرفت و بصیرت جامعه است. مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: اذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کمولت بهی احلامهم. یعنی چی؟ یعنی هنگامی که قائم ما قیام کنه، خداوند دستش رو به سر بندگان میگذارد و عقلهای آنها رو با این اقدام متمرکز و جمع میکنه و خردهاشون رو با این اقدام کامل میکنه. یعنی چی خدا دستش رو میذاره رو سر انسان‌ها؟ این دست عنایت و رحمته که در نتیجه عنایت ویژه حضرت حق به مردم منتظر و کسانی که در زمان حکومت اون بزرگواران زندگی می‌کنند، این است که نخستین عنایت، نخستین لطف حضرت حق به اونها رشد عقلی است، تکامل علمی است. باز در یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده که می‌فرمود: العلم سبعتون و اشرون حرفا. علم 27 داره، یعنی 27 در واقع بخش داره. فجمیع ما جاءت به الرسل حرفان، همه اون چیزی که پیامبر آوردن دو حرفشه. تا به حال همه معارف و آگاهی هایی که بشر بخواد بهش دست پیدا کنه تا زمان ظهور دو حرف بیشتر نیست، یعنی دو بخش بیشتر نیست. وقتی که حضرت مهدی ظهور کنه 25 حرف دیگه هم اونجا توسط ایشون به مردم ارائه میشه و در جامعه بشر منتشر میشه و دو حرف قبلی اونها به اون زمین میشه. یعنی تا همه 27 حرف این اونجا در جامعه منتشر میشه در اون زمان. این اشاره به اون رشد علمی و آگاهی فوق العاده است که به صورت معجزاسا اندیشه و عقل بشر رشد میکنه. پیشرفت ما فوق تصوری علم در حکومت مهدوی پیدا میکنه و همین سبب پیشرفت همه جانبه و موجب رسیدن به قله جامعه آرمانی و تمدن نوین اسلامی است. خب این اولین سیاست اون حضرت در زمینه مسائل فرهنگی است که بنیادی ترین سیاست ها محسوب میشه.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت.
می آید آن مردی که میگویند میبارد از آسمان دست هایش رحمت مول.
گفتن میآید و روشن میکند یک روز، چشمان من را آفتاب قامت موعود.
همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. از یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل شده، با عده‌ای از اصحاب بر امام صادق وارد شدیم، او را نشسته بر خاک دیدیم در حالی که با قلبی سوزان همچون مادر فرزند از دست داده می گریست. رنگ چهرهش تغییر کرده و اشک چشمها لباسش را تر کرده بود و چنین زمزمه می فرمود: مولای من، غیبت تو خواب را از چشمهایم رو بوده و زمین را بر من تنگ کرده و آسایش دلم را از من گرفته است. مولای من، غیبت تو بلا و مصیبت مرا ابدی کرده است. از حضرت پرسیدم این ماتم و گریه برای چیست؟ امام علیه السلام آهی عمیق کشید و فرمود: ای وای، صبح امروز در کتاب جفر نظر می کردم و در باری ولادت و غیبت طولانی و طول عمر قائم ما و بلاهای مؤمنان در آن زمان و تردید و ارتداد بیشتر مردم از دین و خروج آنان از تعهد به اسلام تأملی داشتم که بر اثر آن حزن و اندوه بر من چیره شد. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم میشنویم. حجت الاسلام محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب‌هایی که خیلی خوندنش جذابه کتاب بازگشت به دنیا در پایان تاریخ. میبینید که اسم این کتابم با کتاب‌های همسنگ و همسو متفاوته. این موضوع رجعته. ما خیلی کتاب برای رجعت داریم. نویسنده محترم جناب آقای خدا مراد سلیمیان اسم کتابشون رو گذاشتن بازگشت به دنیا در پایان تاریخ، تحلیل و بررسی مسئله رجعت. میدونید که ما درباره رجعت بیش از 200 کتاب داریم، اما ویژگی این کتاب از جهات مختلفی است که در قالب معرفی بخش و فصل ها خدمت شما عرض میکنم. در مقدمه کتاب اولا بحث شده چرا به مسئله رجعت کم توجهی شده، آیا تلاش مخالفان در محو این اعتقاد یا درک سطحی برخی از موافقان سبب شده که ماها درباره رجعت کم بدونیم. در فصل اول بررسی واژه‌ها هست که رجعت چیست، یا خود رجعت یک سری الفاظی داره مثل کره، اینا معناش چی میشه، رجعت از نگاه مذهب اسلامی چگونه است، دیگران غیر از شیعیان درباره رجعت چه اعتقادی دارن، فواید و آثار تربیتی اعتقاد به رجعت چی؟ اگه من و شما معتقد به رجعت باشیم چه آثار تربیتی برای ما وجود داره؟ اهل سنت درباره رجعت چه اعتقادی دارن؟ و از اون طرف گروه های دیگه که مثل کیسانیه، اینها چه اعتقادی دارن؟ حالا این رجعتی که میگه چه زمانی هست و کیا بر میگردن؟ چند سال حکومت میکنن؟ مثلا مدت توقف امام حسین، امام علی، پیغمبر در زمان رجعت چقدره؟ تو فصل سوم مطالبی اومده است. در فصل چهارم امکان وقوع رجعت، ما یه سری آیاتی داریم در قرآن که نشان میدهد عده مرده بودن دوباره زنده شدن، مثل داستان عزیر پیغمبر، مثل زنده شدن 70 نفر از یاران حضرت موسی، مثل زنده شدن کشته بنی اسرائیل، همون داستان گاو بنی اسرائیل که در سوره بقره اومده است، یا زنده شدن اون افرادی که توسط حضرت عیسی معجزه صورت گرفت. اینا آیاتی است که نشون میده آدمای مرده بودن دوباره زنده شدن. حالا اینها چجوری رجعت رو ثابت میکنه؟ حالا رجعت تو آخر الزمان کدوم آیات و روایات دربارش اختصاص یافته شده است و از همه مهمتر رجعت در ادعی و زیارات چگونه بیان شده است. مثلا تو اعمال روز جمعه، دعای عهد، روز سوم شعبان، زیارت جامع کبیره، زیارت اربعین، زیارت امام حسین، زیارت امام حسین در روز عرفه، زیارت خود امام زمان علیه السلام و دعاها و زیارتهای دیگهی که در رابطه با بحث رجعت در اونها مطالبی اومده است. حالا خودمونیم به این رجعت اشکال و شبهه‌ای که حالا گرفتن در این رابطه هم اشکال‌ها کم نیست که در این اثر در فصل ششم پاسخ به این شبهاته. مثلا گفتن رجعت مستلزم تناسخه. خب در این کتاب بحث میشه رجعت با تناسخ چه فرقی داره و اهل بیت نسبت به این قضیه چه جوابهایی رو بیان کرد. برخی ها گفتن آقا تعارض داره رجعت با فلسفه معاد. معاد هم میگی زنده میشود، رجعت هم میگی زنده میشود، پس چه فرقی با هم دیگه میکنن. برخی ها گفتن که این رجعت از عقاید یهودی هاست، شیعه ها اینا رو از یهودی ها گرفتن. اتفاقا توی این مسئله خوب در این کتاب بهش پرداخته شده است. این فصل از بخش هاییست که توی این کتاب خیلی قشنگ این موضوع رجعت رو تبیین کرده. در فصل آخر رجعت کننده هستن. تو روایات داریم پیغمبر، امیرالمؤمنین و دیگه معصومان رجعت میکنن. غیر از معصومین مفضل ابن عمر، سلمان فارسی، حمران ابن اعین، عبدالله ابن شریک عامری، داوود رقی، نجم ابن اعیان، دیگران یا در رابطه با اسم 13 تا زن رجعت کننده اومده است. در رابطه با خصوصیات این افراد میتونید به این کتاب مراجعه کنید و پرو پیمان درباره رجعت مطالب را دنبال بکنید.
یابن الحسن، یابن الحسن، یابن الحسن، یابن الحسن، یابن الحسن، یابن الحسن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. یکی از سیاست‌های فرهنگی حکومت مهدوی آشنا کردن مردم با حقایق و معارف قرآنه. قرآن کریم کتاب هدایته. امیرالمؤمنین علیه السلام در این خصوص می‌فرمایند: هر که با قرآن هم‌نشینی کند، از کنار آن برخواهد خواست، در حالی که فزونی یا کاستی در او ایجاد خواهد شد. فزونی در هدایت یا کاستی در جهل و کوردلی. دوستان، ولی نکته مهم اینه که مفسران حقیقی این کتاب هدایت پیامبر اکرم و امامان معصوم علیه السلام هستند و کسی جز این انوار تابناک نمیتونه به اعماق این دریای ژرف راه پیدا کنه. لذا در عصر ظهور امام زمان علیه السلام تشنگان حقیقت رو از معارف ناب قرآن سیراب میکنن. بخش دوم از سخنان آیت الله ریح شهری رو در این خصوص میشنویم.
دومین سیاست فرهنگی حضرت مهدی آشنایی کامل با معارف قرآنه. اینم سیاست فوق العاده مهم هست. برای توجه کردن به اهمیت این سیاست، یعنی انسانها در اون تاریخ، در تاریخ ظهور با معارف قرآن به طور کامل آشنا میشن. مگه قرآن چه معارفی دارد که در زمان ما دسترسی به آن میسر نیست؟ بدون حضور امام مهدی ما نمیتونیم به آن دسترسی پیدا کنیم. یه روایتی در این رابطه هستش که خیلی تعبیر بلندی در توصیف این کتاب آسمانی در آن آمده. از امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: سلونی عن القرآن فإن فی القرآن علم الاولین والآخرین. خیلی روایت عجیبیه. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید از قرآن، درباره قرآن از من سوال کنید. بعد به این نکته مهم اشاره می کنه: همه معارف و همه آگاهی ها و همه دانش هایی که اولین و آخرین داشتن و خواهند داشت و مورد نیاز بشر هست، همه در اون جمعه. بعد به نکته جالبتری اشاره می کنن. میفرماید لم یدع لقائل مقالا. خیلی این جمله برای من مهم تکون دهنده است. میفرماید برای هیچ گوینده جای حرف نگذاشته، یعنی قرآن هر حرف تازه‌ای، هر عالمی، هر گوینده‌ای بخواد بگه که مفید باشه، ارزنده باشه برای جامعه، برای انسان، قبل از آن در قرآن آمده. بلا یعلم تأویله الا الله و رسول. آیا ولیکن آره همه کس میتواند به این معارف دسترسی پیدا کنه؟ همه کس میتواند علم اولین و آخرین رو از قرآن استخراج کنه؟ میفرماید فقط خدا میدونه. راسخون در علم میدونن، یعنی کسانی که استوار در دانش هستن، در عمق دانش و معارف مورد نیاز انسان بلکه به طور مطلق رسوخ پیدا کردن. بعد اونا کیان؟ راسخون فی العلم کیا هستن؟ اونایی که میتونن قرآن رو برای مردم در هر زمینه ای که مورد نیاز اونها باشد تفسیر کنن و نیازهای جامعه رو از این طریق، نیازهای علمی و معرفتی جامعه رو تامین کنن. کیا هستن؟ میفرمه ولیسو به واحدین، اونها یکی نیستن. و رسول الله صلی الله علیه و آله کان واحدن منهم، پیغمبر یکی از اونهاست، اولین اونهاست. علمه الله سبحانه و ایا، خدا این معارف رو یاد پیغمبر داده. و علمنیه رسول الله، پیغمبرم به من گفته، یاد داده. ثم لا یزال فی بقیت الی یوم القیامه، و تداوم دارد بعد از من در ذریه پیغمبر، در بقیه راسخون فی العلم که همون 12 امام هستن، تا روز قیامت. یعنی امروز الان راسخ در علم به معنای کامل امام زمان علیه السلام است. امام در این سخن چند تا نکته بسیار مهم رو در رابطه با معارف قرآن یادآور شده. نکته اول این که دانش گذشتگان، آیندگان در قرآن شریف خلاصه شده به گونه ای که مدعیان علم و معرفت در مقابل این کتاب آسمانی اصلا حرف تازه ندارن، هر چی بخوان بگن در این کتاب هست.
گاهی به نگاهی دل ما را بنواز، گاهی به نگاهی دل ما را بنواز، گاهی به نگاهی دل ما را بنواز، گاهی
همراهان گرامی، همونطور که شنیدید یکی از سیاست‌های فرهنگی حکومت امام عصر ارواح نافدا آشنا کردن مردم با معارف ناب قرآن کریم. یکی از بزرگترین ستمهایی که به جامعه بشری شده اینه که مردم نتونستن از گنجینه‌های دانش و معرفت و مفسران حقیقی قرآن آزادانه بهره ببرن. بخش پایانی سخنان آیت الله ری شهری رو در خصوص سیاست‌های فرهنگی حکومت امام عصر علیه السلام می‌شنویم.
نکته دوم، معارف عمیق و گسترده قرآن، این اختصاص به پیغمبر داره. خب ظاهر قرآن رو همه می‌فهمن. معارف قرآن برای همه مردم، هر کس با علم عربی، با علم تفسیر و مقدمات اون آشنا باشه می‌تونه با معارف قرآن آشنا بشه و به دست بیاره. ولی کن اون معارف عمیق قرآن، معارف گستره قرآن که امام تعبیر فرمود علم الاولین و آخرین، این ویژه پیغمبره. و این معارف رو پیغمبر یاد امیرالمؤمنین داده و این میراث علمی در خاندان او تا قیامت باقی خواهد بود. اینم نکته دوم. اما نکته سوم، مردم برای آشنایی با معارف قرآن به این شکل، یعنی با این عمق از معارف قرآن، راهی جز مراجعه به اهل بیت ندارن. خب حالا در دوران کوتاه نبوت پیغمبر خاتم روشنه که زمین لازم برای تبیین این معارف وجود نداشت برای همه مردم. به همین جهت پیغمبر این حقایق رو به امیر مؤمنان علی علیه السلام تعلیم فرمود تا به امامان منتقل بشه و در فرصت‌های مناسب در اختیار قرآن پژوهان قرار گیره. ولی خب در دوران امامان ما خب یه مدتی بود که از بعد از امیرالمومنین علیه السلام تا غیبت حضرت مهدی به قدری در جامعه اسلامی اختناق سیاسی وجود داشت، اصلا فرصتی پدید نیومد که به طور کامل معارف قرآن تبیین بشه، زمینه وجود نداشت. از این جهت هستش که در دولت جهانی اهل بیت که زمینه برای بیان حقایق قرآن به طور کامل فراهم هست، یکی از سیاست‌های اصولی حکومت مهدوی آشنا کردن مردم با حقایق این کتاب آسمانی است. و با توجه به اینکه آگاهی از ترتیب نزول آیات قرآن نقش مؤثری در فهم معارف اون داره، یکی از اقدامات اساسی حضرت مهدی صلوات الله علیه تعلیم قرآن بر اساس این ترتیب هست که در روایات اهل بیت آمده. دیگه حالا من چون این فرصت برنامه اونقدر نیست که من وارد روایات این بخش بشم، مراجعه کنن عزیزان به دانشنامه امام مهدی ارواح ناله الفدا و علیه السلام که انشاءالله میتونن با این روایات هم آشنا بشن. خب این دومین سیاست، سیاست آشنا کردن مردم با معارف عمیق قرآن. این نکته هم باز اینجا اضافه کنیم که در حکومت زمین سازان هم باید این هم یه سیاست باشه، هرچند ما نمیتونیم به اون نقطه برسیم، ولی کن یکی از اقدامات مهم، سیاست‌های مهم دولت زمین ساز، انقلاب زمین ساز که انشاءالله انقلاب ما همان انقلاب باشه، این است که مردم رو با معارف قرآن آشنا کنند. نکته دیگر و سیاست سوم حکومت مهدوی، سیاست فرهنگی حکومت مهدوی، توسعه مساجد و مراکز فرهنگی است که این هم یک مسئله مهمی هست که در حکومت امام مهدی مراکز فرهنگی و اون مراکزی که نیاز هستش جامعه در اون مراکز با معارف قرآن و اهل بیت آشنا بشن توسعه پیدا میکنه، که حالا در این رابطه هم باز روایات زیادی وجود داره که ما وارد این روایات هم نمیشیم. اگر کسی میخواد ملاحظه کنه روایاتش رو به کتاب دانشنامه امام مهدی مراجعه کنه. ولی به هر حال این سیاست هم یکی از سیاست‌های مهمی است که در نظام اسلامی زمین ساز باید مورد توجه قرار بگیرد.
دوستان به پایان برنامه بشارت رسیدیم. در برنامه امروز به ترویج معارف قرآنی و توسعه مساجد و مراکز فرهنگی به عنوان دو مورد از سیاست‌های فرهنگی حکومت امام عصر ارواح نافدا اشاره کردیم. تا برنامه آینده خدایا رو نگهدارتان.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تاب دار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تابدار.